بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله و اللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. خب کلام ما منتهی شد به مسئله ثالثه و آن این بود که اگر کسی دو نفر مراهنه کنند و رهنی و مالی را قرار بدهند در مقابل پیروز شدن یک نفر، اما به شرط اینکه مثلا یکی پیروز بشه و دیگری بازنده باشه و ابزاری هم در کار نباشه، ولو مثلا مغالبه و مراهنه در کشتی گرفتن یا دویدن و جلو افتادن و امثال ذلک، آیا این هم حرام یا خیر؟ دیدیم که مسئله بسیار مشکل بود. مرحوم صاحب جواهر خواستم بفرمایند که حرمت تکلیفی نداره ولی حرمت وضعی هست، چون که در تعدادی از روایات و من جمله صحیحه از کنم موثقه عمار بود که فرمود اون چه که متراهنین در بین قرار بدهند او حرام است و به منزله قمار و جائز نیست. بنابراین گفتیم که مسئله مقداری از نظر صدق قمار مشکل بوده، چون که مرحوم امام خمینی می فرمان به این که حالا واقعا اگر دو نفر در خطاطی با هم مسابقه بگذرند و مراهنه کنند یا در قرائت قرآن یا در قرائت های روایات و نظار اینها بیم بگیم این هم قماره، قطعا از دیدگاه عرف قابل قبول نیست. ولذا دیدیم بعضی آمدن مثل فاضل معاصر علامه مرحوم آقای تبریزی قید لعب کرده تا خارج کنه قراردادهای عملی را، مثل اون چه استاد خمینی گفته بعض دیگر از معاصرین هم قید کردن که باید ابزار قمار باشه، حالا ولو در سابق نبوده، بعدن اگر ابزار قمار بشه مثل جوز و بیز باز هم حکم حرمت بار میشه، چون یستق علیه حین اذن انه قمارون. مرحوم امام خمینی رحمت الله علیه بعد از این که اشکال میکنه بالاخره میگوید که اگر مراهنه واقع شد و با ابزار قمار نبود بلکه از قبیل مثلا بازی کردن کشتی گرفتن باشه یا دویدن باشه یا اینکه مراهنه در مثل بنایی و نجاری باشه، چون صدق قمار نمی کنه، لذا می فهمن اون چه هم که از روایات وارد شده در مقام حکم تنزیله، بگیم تنزیل شده منزله قمار از نظر حکمی، و الا موضوعاً ایشون می فهمن برخلاف استاد خویی که هر برده باخت را قمار نام می گذاره، به من خیر قطعاً این بر این طور اموری که ابزار قمار در کار نیست صدق قمار نمی کنه. حد اکثر روایاتی هم که وارد شده تنزیل حکمیه. بعد سرانجام از این هم بر می گردن می گن شاید سر و حرمت آیه شریفه باشه که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتان. بنابراین اول آیه اثبات و حرمت عقل کرده که حرمت عقل کنایه از هر تصرفیه، یعنی تصرف در مال غیر فقط یک راه حلیت داره و اون تجارت انترازنه، و این مراهنه در مثل خطاطی یا بنایی یا کشتیگیری، اینها مراهنه تجارتی نیست ولی داخل در لا تأکلیه. بعد باز این هم مناقشه میکنه، میگه ممکنه کسی در این استدلال هم مناقشه کنه، سرانجام میگن بهترین دلیل بر حرمت مسئله ثالثه، یعنی مراهنه بر غیر ابزار قمار، عمده دلیل همون روایاتی است که در خوف و ریش وارد شده که فرمود ملائکه در ماسوای اینها حاضر نمیشن و متنفرن و یلعن صاحبها، لعن میکنن کسی که مراهنه کنه در غیر این سه چیز که خوب فوریش و نسل مثلا باشه. یا میگه این دلیل بر این است که ماسوای این ستا حرام است زیرا مورد لعن قرار گرفته. بعد میگه اگر کسی بگه آقا لعن در مکروهات هم وارد شده، ایشون میفهمن من استقصا کردم، در لعن در حدود 20 چند جا در قرآن وارد شده و همه جا لعن بر امر حرام وارد شده. حالا اگر یک جایی احیانا لعن در مکروه وارد شده، خب اون به دلیل خارجه و الا لعن ملائکه یا لعن الله دلیل بر حرمت. سرانجام ایشون هم می‌فرمایند این قسم ثالث، یعنی اسلام مراهنه بین دو نفر با نبود ابزار قمار، هم حرام است تکلیفا و هم تصرف در آن مال حرام است وضعا. و لذا میگه ما هم به تبع شیخ منکر فرمایش صاحب جواهر میشیم که صاحب جواهر گفت حرمت تکلیفی نیست ولیکن تصرف در مال غیر است بلا رضا، از این جهت حرامه. یکی فرمایش صاحب جواهر قابل پذیرش نیست، هم روایات نافی اوست و هم اجماع بزرگان یا لااقل از شهرت بین القدماء و المتأخرین بر حرمت تکلیفی عمل ثابته. بسیار تا به اینجا پس مسئله انشاءالله روشن شد، نظرات مرحوم امام هم و دیگران هم به عرض رسید. خب کسانی که مثل استاد خویی اینا را قمار میدارن که قهرن حکمش روشنه، مثل ایشان که قمار نمیدارن یا از آیه لا تأکلوا و یا از این روایات استفاده و حرمت کردن. عرض کنم حضور که بعد از این مرحوم شیخ میفرمان که ربما یتوهم که صحیحه محمد ابن قیس دلالت بر حلیت عمل داره. روایت محمد ابن قیس، البته صاحب جواهر به این روایت تمسک نکرده، اشکالم نکنین که صاحب جواهر که این حرف نزده، بله مرحوم شیخ نمیخواد بگه صاحب جواهر این را استدلال کرده، میگه برو ما یستدل، ممکن استدلال بشه برای اینکه این گونه مراهنه‌ای که با غیر ابزار قماره حرمت تکلیفی نداره، تمسک شده به صحیحه محمد ابن قیس. محمد ابن قیس در این روایت که در ابواب جعاله، کتاب الجعاله مرحوم صاحب وسائل آورده، در عرض کنم باب عرض کنم پنجم از کتاب الجعاله حدیث اول، این روایت به این کیفیته که از مولای ما حضرت باقر علیه السلام نقل میکنه، قال قضا امیر المؤمنین علیه السلام فی رجل آکل یا اکل هو و اصحاب له شاتن فقال ان اکلتموه فقال ان اکلتموها فهی لکم به ان لم تأکلوها فعلیکم کذا و کذا. یه آدمی صاحب گوسفند بود، چند نفر آدم های پرخوری هم پیدا شدن، بهشون گفت اگر شما این شات را خوردید من میکشم، کباب میکنم یا آبگوش میکنم اگر خوردید، که خب مال شما، مانعی نداره، چیزم بده کار نیستید، ولی اگر نتوانستید بخورید باید فلان مثلا مبلغ پول بپردازید. خب این عین همین بحث ماست دیگه، که بالاخره دو نفر با هم قرار میگذارن سنگ را برداریم، هر کسی که این سنگ را بلند کرد 10 دینار از طرف کسی که مغلوب شده بگیره. اینجا امیر المؤمنین فقضا فیه، امیر المؤمنین قضاوت کرد ان ذلک باطل، این قرار داد درست نیست. لا شیء فی المعاکله، فی المعاکلت من الطعام قل منه او کسره. فرمود در این که اینها از این گوسفند خوردن چیزی بر عهده این آقایون نیست، حالا که کم خوردن یا تمام گوسفند خورده باشند. و من اقرامت حوفی، بله، و منع، نه، و منع قرامته، قرامته فی. شما چی فهمیدی؟ نه، در متن حدیث منع است. و بعد منع کرد از قرامت، فرمود که نه، قرامتی هم بر این خورنده ها نخواهد بود. بسیار. این حدیث رو به ما یتوهم که حضرت حکم به بطلان و حرمت این قرارداد نکرد، نفرمود که این معاکده و این قرارداد حرام است و ممنوعه، بلکه فرمود که حتی اینا که چیزی میخورن چیزی هم برشون نیست و از کنم که مالی هم بر ذمه اونها ثابت نخواهد بود. حالا محل شاهد در ما نحنفی فقط همین که سکوت امیر المؤمنین از حکم به حرمت این قرار داده. حضرت نفرمود این قرار داد باطل است و حرامه و این قمار است و ممنوعه، این نفرمود. بنابراین از سکوت حضرت و عدم حکم به تحریم چنین قرار دادی کش میکنین که پس معلوم میشه همونطور که صاحب جواهر گفته، اگر دو نفر با هم قرار داده این چنینی بگذرن از نظر شرع حرام نیست. خب مرحوم شیخ این روایت چون از نظر سند صحیحه نتونسته یه راه حلی پیدا کنه، مرحوم شیخ در مقام جواب میفرمان که خب این روایت به حرف صاحب جواهرم به درد نمیخوره، برای این که چون در این روایت فرمود که حتی اون چی که خوردند ضامن نیستند، در صورتی که اگر صاحب جواهر فرمود چنین قرار دادی برپا از خودش حلال باشه اما اونی که خوردن حرامه، به حکم وضعی را ایشون قبول کرد، فرمود اون کسی که برنده بشه از نظر شهر مالک نیست، برای او تصرف حرامه، در صورتی که این روایت فرمود که انا قرامت فی، فرمود قرامتی هم در این نیست. بنابراین این روایت نمیتواند دلیل بشه برای فرمایش صاحب جواهر. خب فرمایش شیخ را مرحوم استادم به اصطلاح تفسیری میکنه که نوشتی ملازم میفهمید، حاصل تفسیرشون همینی که عرض کردم. بعد خود مرحوم استاد خویی میگه این روایت اصلا اجنبی از بحث ما نحن فیه. بحث ما نحن فیه چی بود؟ این بود که دو نفر با هم قراردادی میگذارن در مغالبه با یک دیگر و مراهنه قرار میدن و بعد خواستیم بگیم که بدون ابزار قمار، خواستیم بگیم که این عمل هم حرامه مالم حرامه. ما هر دو را ادعا کردیم، هم حرمت تکلیفی هم حرمت وضعی. استاد میگه این روایت از ما نحن فیه اجنبیه و دلالتی در بحث ما نداره. چرا؟ میشه میفهمم برای اینکه این روایت در حقیقت یک قراردادی را امیر المؤمنین اول نفی میکنه. میفهمد که این چنین قراردادی قضا امیر المؤمنین فی رجل فقال از کنم روزیز که ان ذالک باطلون، این قرارداد که دو نفر جمع بیان بگی آقای صاحب گوسفند بگه اگر خوردید از کنم که هیچی، اگر نخوردید فلان، این قرارداد از نظر شرع قرارداد درستی نیست، زیرا نه در مضاربه داخله، نه مزارعه هست، نه مساقات. در یکی از عقود اسلامی این کونه قراردادهای داخل نیست و اتفاقاً میگه خب شایعه چنین قراردادهای بین دشقلم های روی مسلمان ها پیش میاد، اگر تو این کار کردی انقدر بگیر، اگر نه نه. این برای این چیز جدیدی نیست و حضرت در اینجا که میفرماد بین که ذالک باطلون، این باطله یعنی هیچ یک از عقود اسلامی داخل نیست، از این جهت پس هیچ. بعد میفرمایند که خب در این قرارداد معاکله دو قضیه هست، یک قضیه ایجابی و یک قضیه سلبی. در قضیه ایجابیش گفته است که اگر خوردید حال شما حلال و طیب و طاهر، خیلی خوب، مطابق به شرط تمکین تحلیل کرده صاحب گوسفند گوسفندش را برای این آیل خورنده ها تحلیل کرده، هم تحلیل شرعی، تحلیل به معنی اباحه و هم عدم زمان را، مطابق به شرط متأخر، به شرط اینکه اگر بعدا شما همه را بخورید. یه قضیه سلبی هم داره، این قضیه ایجابیش اینه، قضیه سلبیش هم اینه که اگر نخوردید باید فلان مبلغ پول بدید. در قضیه سلبیش هم نفی اباحه نمی کنه، فقط اثبات زمان می کنه. پس این حدیث دارای دو قضیه، یک قضیه ایجابی که اباحه است تکلیفاً و وضعاً، منتها مشروط به شرط متأخری که عبارت از خوردن همه گوسفند باشه. یک قضیه دیگرم در این روایت آورده و آن قضیه سلبی است و اونی که اگر نخوردید باید پول بپردازید، اما باز منع از خوردن در کار نیست، بلکه خوردن را اجازه میده، منتها میگه اگر تمامش را نخوردید باید فلان مبلغ پول بپردازید. بنابراین در این روایت اکل را منع نکرده، یعنی اباحه کرده خوردن را به هر صورت، مسئله زمان را معلق کرده برای اینکه اگر تمام را نخوردید باید فلان مبلغ بدید. ولی در حدیث امیر المؤمنین سلام الله علیه اسمی هم نبرده از اینکه اصل معامله و این معاکله حرام است و باطله، چون اباحه در کار بوده، ولکن نفی زمان هم کرده، گفته لا قرامت فی. این لا قرامت فیهش چطور درست میشه؟ چرا قرامت درش نیست؟ مرحوم استاد به همین جا اکتفا میکنه، میگه این روایت مشتمل بر دو حکم ایجابی و سلبیه، ولی دیگه بیان نمیکنن که چرا اینکه حضرت فرموده غرامتی در این مال نیست. بلزام میفهمن که اصل قضیه اجنبی از بحث ماست، که بحث ما مراهنه بین دو نفره بر غیر ابزار قمار، که ما گفتیم قماره. اینجا میگه مراهنه در کار نیست، یه قرارداد معاکله و خوردنه، و در این قرارداد معاکله و خوردن اصل اباحه در کار بوده و حرمتی در اصل تصرف نبوده، فقط در زمان اشکاله که حضرت نفی زمان را نکرده، نفی زمان هم در این حدیث کرده. بعد ایشون میفهمن که خب حال این نفی زمان در این حدیث شد دیگه جوابی نمیدن، لذا ما هم نفهمیدیم. ایشون دقت هم خیلی کردیم، میفرمن این حرف به دو قضیه ایجابی و سلبی برمیگرده، ولی ذکر نکرده که چرا زمان دیگه نیست، با اینکه قاعدتا باید زمان دیگه ثابت باشه. لذا میفرمایند بعض دیگر از فضلا از معاصرین رحمت الله علیهم اینها میگن به اینکه شیخ درست فرموده که این روایت بالاخره نمیتوانه دلیل برای قول صاحب جواهر باشه، زیرا در این روایت هفتا نفی زمان تکلیفی را کرده. بلذا از این جهت بر مرحوم صاحب جواهر که خصوش استدلال کنه امر مشکله، زیرا در اینجا فرمود لا قرامت فی، قرامتی درش نیست و زمانی اثبات نکرده. بعد ایشون میگه فتعملی، شیخ امر کرده در آخر کلامش فتعمل، میگه شاید این فتعمل اشاره به این باشه که سر عدم زمان در این روایت هم چیه، که چرا امین امانین نفی زمان هم کرده. چرا؟ برامد بگیم که فضلا دقت کنیم مطلب چون جالبیه، میانید دارم که با دهای جهدش چون میفهمه که زمان در معاملات با زمان ما نحنفی فرق داره. ما در عرض کنم که اوا مکاسب خوندیم کل ما یزمن به صحیحه یزمن به فاسده، هر عقدی که در صحیحش زمان باشه در فاسدش هم زمانه. مثلا اگر کسی بیع صحیح کرد کتابش را فروخته به دو دینار، حالا اگر بیع باطلم باشه مشتری ضامن هست. چرا؟ چون از همون اول فروشنده در مقابل این مال از مشتری زمانی خواسته، زمان بدلش خواسته، که بدل این کتاب دو دیناره. اگر صحیح بود خود دو دینار، اگر فاسدم بود باید قیمت کتاب را بپردازه، چون زمان در اصل عقد معامله بر اساس زمان معوض به عوض ثابت شده. لذا اگر هم بر فرض معامله صحیح نباشه اما مجان نداده مالش را، بلکه مال را با زمان عوض داده. اما در این مسئله، در این حدیث شریف، این آقا مال را با زمان نداده، نگفته که اگر نخوردید شما ضامن قیمت مال هستید، یه تضمین دیگری کرده. نه این تضمین تضمین ماله، بلکه یه شرط بندی شده که دخلی به زمان عوض نداره. زمان عوض در معاوضاته. اینجا گفته اگر خوردید هیچی بده کار نیستید، اگر نخوردید باید 20 دینار مثلا بدید، شاید اون 20 دینار مازاد از قیمت این باشه یا مثلا کمتر باشه، ثبات عوض مال نیست، بلکه یک زمان ابتدایی میخواد بکنه. لذا میفرماید که ممکنه کسی بگوید به شیخ، در مقابل شیخ به شیخ عرض کنه آ این که شما به صاحب جواهر اشکال کردید این حدیث به درد شما نمیخوره، زیرا در این حدیث حتی نفی زمان معاوضی کرده، در حالی که شما اثبات زمان و حکم وضعی کردید. میفرمایید فاضل معاصر مرحوم آقای تبریزی میگه نه، فتعمل شیخ اشاره به اینه که آقا اونی که صاحب جواهر گفت که زمان وضعی بالعوض عادی است، این یا که نفی زمان کرده برای اینکه مخواد حضرت نفی زمان معاوضه رو کنه، که اینجا معاوضی در کار نبوده که اون آقا چون باطله باید عوض معاوضی را بده، اینکه نفی کرده برای اینکه او آمده یک زمانی را اثبات کرده با معاکله که چون اصل عقد باطل بوده، عقد باطل زمان ما زمنش هم باطله و زمان آفرین نیست. نمیدونم عرض من روشن شدانه. مرحوم اما رحمت الله علیه ایشون از یه دیگه گیر کردن در این حدیث، ایشون میخوان بفرمایند که آیا شجواد میخوان اینه بگرد، میخوان بگوید که این حدیث را شیخ که اول بر صاحب جواهر اشکال میکنه و میگه این حدیث دلالت داره بر ضد شما، زیرا شما قائل به زمان به حکم وضعی شدید، به حال این که این حدیث حکم وضعی را هم نفی میکنه، لا غرامت فی. میفهمن شاید سر این که شیخ فتعمل گفته نه به خاطر اینکه این حدیث رد صاحب جواهر نمیکنه، زیرا این حدیث اگر نفی زمان کرده از باب اینکه این زمان زمان معاوضی نبوده، بلکه این یک زمان جعلی است، ابتدایی است که در ضمن یک عقد فاسدی قرار گرفته و زمان ابتدایی که در ضمن عقد فاسد باشه بلا اثره. خب مرحوم پس فرمایش استاد خویی رو که واقعا نتونستیم بینیم چیشون میخواد بگه، یه ایجابی کرده سر بگرده، شما مطالعه کنید چیزی شما فهمیدید به ما هم یاد بدید. فرمایش آقای شوادم که به عزتون رسوندم، حفان شیخ هم که قشنگ روشن چی میخواد بگه، آقای خمینی رحمت الله علیه در مقام برآمدن از راه دیگری، ایشون میفهمن که این روایت از نظر حکم تکلیفی خب حتما به قول شما فقط امام ساکت شده، خب سکوت که دلیل بر این نیست که حضرت میخواد بگه حلال بود این قرارداد، این معاکله و این قرارداد حلال بوده که نگفته. میگه حضرت در این روایت حضرت ابی جعفر امام باقر یکی از قضاوت های امیرالمومنین را نقل میکنه، چون اصلا قضاوت های امیر المؤمنین محیر العقوله، خب همه کتاب ها نوشته شده، بسیار از قضاوت هایی که امیر المؤمنین کرده خیلی از کنم با چیز ابتدایی سازگار نیست، اون داستان از کنم هفته شطوری که تقسیم کرد حضرت امیر المؤمنین یکی از بهترین ریاضیدان های عراق با یک کتابی در این رابطه نوشت که بتوانه حل اون مشکل کذا را کنه. خب میگه که در اینجا حضرت باقر هم خواسته که از قضاوت های امیرالمومنین را نقل کنه، اما دنبال این نبوده که بیا تفصیل قضیه را بگه و نه و حضرت فقط قضاوت علی را ذکر کرده، اما اینکه آیا این معامله حلال بوده یا حرام حکم تکلیفی اصلا در یم این مسئله نبوده، اسمی هم از حرمت نبرده. بنابراین این روایت از این حیث میگه قضیتون خارجیه یه قضیه بوده واقع شده، امام باقر هم فقط به اصل قضیه اشاره کرده و خواسته قضیه را بیان کنه، اما اینکه آیا حلاله یا حرامه در این مقام نبوده، بلکه میگه حضرت شاید خود امیرالمومنین گفته این معامله حرام بوده، این معامله لا شیء فی المعاکله، یعنی معاکله درست نیست، این قرارداد درست نیست، اما نگفته از که حلال بوده کار شما، قرارداد شما حلال بوده که نگفته. لذا ایشون بفرمایند بینید که این روایت دلیل نمیشه بر این که حضرت چون سکوت کرده پس دلیل بر این که اصل قرارداد شرعاً مباح و حلال بوده تا رد نظر اکثریت بشه. فرضاً بگر این طرفشی اطلاقاتیه، خوب اطلاق مقامیه در مقابل اون همه ادلهی که بر حرمت این وارد شده بوده، یا از باب این که نفرت ملائکه است یا مورد لعن ملائکه یا به قول بعضی قماره، خود نمیتوانه این سکوت مقامی و اطلاق مقامی دلیل بر جواز بشه. خب سرانجام به این نتیجه رسیدیم که بالاخره در قسم سوم هم که معاکره قرارداد مالی در بین قرار داده بشه، ولو اینکه با ابزار قمار هم نباشه، محکوم به حرمت تکلیفی و حرمت وضعی کلاهماست، تا برسیم به مسئله چهارم. والحمدلله.